با نام او و با
سلام
غزل 417 رو پیش رو داریم. عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است. این بخش رو در واقع این گونه باید خواند: الحمدلله. منتها بنده سنت را رعایت کردم و زبان معیار و تلفظ معیار رو در پایان برنامه الحمدلله خواندم، زیرا اساساً مفهوم این ترکیب آن است که هرچه همده است برای اوست. الحمدلله که ما امروز الحمدلله روایت میکنیم. درباره بیت دوم هم عرض کردیم: ای بخت سرکش، تنگش به برکش، گه جام زرکش، گه کام دل خواه. که بعض شما خوبان رساندیم، همه مصححان راه خطایی رفتند جز حضرت استاد سایه خاصان، که در ذیل میم کام کسره گذاشتند و دلخواه را جدا نوشتند، یعنی دل را از خواه جدا نوشتند. افزودیم که دلخواه وقتی بر روی هم نوشته شود صفت است، صفت مرکب میتونه باشه، اما خواه در اینجا حتما فعل امر باید باشه. کام دل خواه. در نتیجه میتوان گفت تنها استاد سایه است که در ضبط این مصرع بر همه پیشی گرفته است و ضبط درست را روایت فرمودند. و باز افزودیم که گه لعل دلخواه یا گه زلف دلخواه، از هر منظری که بنگریم، دل را هم که از خواه جدا بنویسیم هیچ معنی ندارد. در اینجا کام است مبتنی بر چند نسخه کهن که معنی دقیق و درستی را فراچنگ می‌دهد. درباره بیت سوم عرض کردیم تقریبا همه دست نوشته های کهن و کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است، یعنی نسخه نوشته شده در سال 813 قمری، ما را به تشنیع ضبط کرده است. و افزودیم که تشنیع یعنی ثبت کردن، نفرین کردن، رسوا کردن و کسی رو به بدی و زشتی یاد کردن. و باز افزودیم که با دیگر مفردات تشنیع مفهوم دارد، اگرچه رندی و مستی نیز بی مفهوم نیست، اما مقصود خواجه در واقع تشنیع است. می فرماید تشنیع پیران و شیخان گمراه باعث شده است که اگر شهرتی به هم زده ام، اگر افسانه عالم شده ام، تشنیع آنها باعث شده است. از بس بد مرا گفتند، از بس سب و نفرین و لن کردند و از بس به زشتی نام مرا بر زبان راندند، مشهور عالم شدم. اساساً افسانه به همین مفهوم است. بیاد داریم و خواهیم خواند در بخش غزلهایی که به روی یا هست: ارا اسامر و لیلای لیلت تل قمری و نه لیلتل قمری، که پاره از مصححان خاصه روانشاد استاد خانلری لیلتل قمری ضبط کردن که ضبط دقیقی نیست. در نتیجه رندی تنها یک نسخه پشتوانه دارد، تنها و تنها، یعنی نسخه خلخالی که علامه قزوینی و دکتر غنی نیز به تبع آن رندی ضبط کردن، در واقع پشتوانه ای ندارد، زیرا تصور می رود که ضبط خلخالی قیاسی باشد. چرا؟ برای آن که تمام نسخه های کهن زیاده از 8 دست نوشته تشنیع ضبط کردند و معنی درست تری دارد تشنی، رندی که مفهوم دقیقی را به دست نمی دهد. اگرچه می تواند مفهوم ایهامی را به ذهن تداعی کند، یعنی این که ما به رندی شهره شده ایم پیران باعث شده است. پیران باعث شدند که ما به رندی شهره شده ایم. چرا؟ زیرا رندی باعث شده است که از تشنیع آنها، از دشنام آنها محفوظ بمانیم. اگر چه رندی و مستی بی مفهوم نیست، اما قصد خواجه آن بوده است که با تشنیع مقصود خود رو بیان بفرمایند. و اما بیت چهارم، از دست زاهد کردیم توبه. باز این مصرع نیز مفهوم ایهامی دارد. اینجا از دست به مفهوم از کردار نیز میتواند باشد، رفتار نیز میتواند باشد. امروز هم میگوییم امان از دست تو، یعنی امان از رفتار تو. از دست تو چه باید کرد؟ از دست تو به خدا پناه میبرم. گفتگوهای امروز این ترکیبها و این جمله‌ها به کار میرود، یعنی از رفتار و کردار تو. در نتیجه از دست زاهد کردیم توبه و فعل عابد استغفر الله. نباید بخوانیم استغفر الله، نه استغفر و این گونه، چون فعل روشنی است و باید همین مفهوم را برساند. از دست زاهد، از رفتار او توبه کردیم. این مفهوم را نیز فرایاد بیاوریم. معنای دیگرش، به دست زاهد توبه کردیم. پس می‌بینیم که چه معنای رنگارنگی دارد. شاید آرایه تحکم و تسخر را نیز در پس پشت این حروف و کلمات بتوان دید. مصرع دوم، و از فعل عابد، از فعل عابدان ریایی، از کار زاهدان فریبکار، استغفر الله، به خدا پناه میبری. این استغفر رو که حتما دوستان شنونده، مقصودم اگر توضیحی عرض میکنم و یا خواهشی، مقصودم شنوندگانی است که تازه به این برنامه پیوستند و خاصه دوستان دانش آموز است، فاضلان و دانش پژوهان و استادان و حافظ پژوهان که مرتبت خود را دارند. استغفر الله نخوانند. بسیار شنیده ایم که استغفر الله گفتند پاره‌ای از دوستان، نه استغفر. صیغه متکلم کاملا اعرابش روشنه. استغفر از باب استفعال، طلب بخشش میکنم، طلب رحمت و غفران میکنم. بر این پای استغفر الله، از خدا طلب رحمت میکنم، طلب بخشش میکنم. و این استغفر و استغفر الله، استغفر الله، این ذکر را که تکرار میکنند باز به همین مفهوم است. و در غزل 418 نیز این ترکیب تکرار شده است که در آن باره نیز با هم سخن خواهیم گفت. این مقدمه‌ای بود برای این تکرار استغفرو که در ذیل غزل 418 با شما گرامیان شنونده سخن خواهیم گفت. جانا، ای جان، ای مثل جان عزیز، ای یاری که همچون جان عزیزی. جانا، چگویم شرح فراقت، شرح دوری تو را چگونه بیان کنم؟ حتما فراق بخوانی. یکی از هنرمندان روایتی از حافظ خوانده است و به تکرار این واژه را فراق خوانده است. فراق چه بسا آسایش را فرایاد بیاورد، اگرچه واژه فراق با غین، به غین در واقع پایان میپذیرد، ولی خواندن وقتی یک متنی را کسی میخواند طبیعی است، ما مبتنی بر خواندن حکم میکنیم، متن را که پیش رو نداریم، در نتیجه حتما فراق بخوانیم. خب ای یار چون جان عزیز، شرح فراقت در شرح فراق تو چه گویم؟ تنها اینقدر میدانم که چشمی دارم و صد نم، و جانی دارم و صد آه. خلاصان که پیوسته با اشک و آه همراهم. حال چرا خواجه عزیز ما نفرموده چشمی و صد اشک؟ صد نم که خیلی مفهوم رو به روشنی بیان نمی کند. صد عشق، صد هم می تواند قید کسرت باشد. برای آن که سج را پیش از این عرض کردیم، وزنهای دوری یکی از ویژگی هایشان این است که آرای تسمیت و صنعت ترسی را چه بخواهند و چه نخواهند گاه همراه خود دارند، گاه و یا در بیشتر ابیات. خواجه اینجا می‌فرمایند جانا چه گویم در مصرع نخست، در نتیجه در مصرع دوم چشمی و صد نم. جانا چه گویم هم در اینجا آرایه تسمیت به کار رفته است که بسیار درباره آن سخن گفتیم، و هم صنعت ترسی که باز در این باره نیز با شما گرامیان بحث کردیم. و الا می توانست بفرماید چشمی و صد اشک، جانی و صد آه. کافر مبیناد این غم، هیچ کافری این غمی را که از بلندی قامت تو سرو دیده است و از روشنی عارض و روی ماه تو ماه دیده است، این اندوهی را که سرو و ماه از رشک قامت و روی تو دیده اند، هیچ کافری مبیناد. اون مبیناد فعل به گونه آرزویی است، خدا کند که مبیناد یا مبیند یا هرگز مبیناد یا هرگز مبیند. این مبیناد که بسیار هم این گونه فعلها در ادب به کار رفته است و گاه می رود، بدین مفهوم است که هرگز این اتفاق روی ندهد، از قامت تو، از بالا بلندی قامت تو سر در رشک و اندوه است، و از روشنی عارض و روی تو ماه نیز در رشک و مصیبت و اندوه است. بر این پایه کافر این غمی را که سر و ماه از بالای بلند تو و روی نورانی و درخشان تو می‌بینند، هرگز مبینا. شوق لبت برد. شوق به عرض گرامی شما خوبان برسانیم که آتشیه که در دل اهل فقر سالکان در میگیره، و آنچه واردات خواطر و نیاز و حاجت همه را میسوزاند. شوق اون آتشیه که هر حاجتی رو در دل سالک می سوزاند، تنها آرزوی او باقی می ماند. ذوق نیز گفتند نخستین درجه شهوده، نخستین درجه و مرتبه شهود ذوقه. خب چرا معنی ذوق را از منظر اهل نظر باز گفتم؟ بدان سبب که چندین نسخه کهن نیز ذوق لبت برد زد کرده است. در نتیجه شوق لب تو از یاد و خاطر حافظ، ملاحظه بفرمایید تناسب شوق و یاد رو آنجا دارد که هر یاد و خواطری را در دل سالک می سوزاند. شوق لبت برد از یاد حافظ، ورد شبانه درس سحرگاه. اساساً وردی را که سالها بود می گفت و درسی را که سالها بود سحرگاهان می خواند و تکرار می کرد، تمام اینها رو شوق تو از میان برد، از یاد حافظ درس و ورد را نیز محو ساخت. عرض کردیم پیش از این تعریف شوق را، شوق است که هر واردی رو محو می سازد، همانند آتشی در می گیرد و می سوزاند. یکی از کاستی ها و نارسایی های ضبط قزوینی و غنی در همین ضبط تخلص است. پیوسته خواجه می فرماید درس سحرگاه نه ورد سحرگاه. امروز هم طالبان علم سحرگاهان به درس حاضر می شوند، صبحگاهان. بر این پایه ورد شبانگاهان معمول بوده است که خواجه این معنی را به تکرار به کار برده است. ورد شبانه درس سحرگاه. بر این پایه ضبط علامه قزوینی پشتوانه کهنی ندارد، زیرا کهن‌ترین نسخه‌ای که این غزل را ضبط کرده است، نسخه‌ای نوشته شده در سال 813 قمری، ورد شبانه و درس سحرگاه روایت کرد. اما حال که با وزن و ملودی و ریتم این غزل بیشتر آشنا شدیم، پاسخ شنونده فاضل گرامی را جناب آقای میر مطهر عزیز را عرض کنیم. ایشان ماها پیش فرموده بودند که این نوع وزن ها آیا در بحر منصره فراهم نمی آید. همینجا عرض می کنیم که بنده حدود 10 افائیل برای این غزل فراهم کردم، که چه بگویم، که عرض کنم چه نوع افائیلی برای این غزل شایسته است. و حالا که این افائیل، این نوع افائیل فکر می کنیم برای این غزل شایسته است، با چه نام بحری باید به کار رود. اما معروف ترین وزنی را و افائیلی را که برای این نوع غزل ها شارحان اختیار کردند در بحر مجتص است. مستفعلن فع، مستفعلن فا، عیشم مدام است. مستفعلن فع، مستفعلن فا، از لعل دلخواه. مستفعلن عیشم مدا، فع مس یا مت یا ست. مستفعلن کارم بکا، فع ست یا مس. زیرا گفتیم این دو حرف ساکن از اختیارات است، میتواند یکی از این دو حرف ساکن فرو بیفتد. مستفعلن الحمدلل فا لا. خب آیا این که ما این غزل را در بحر مجتص تقطیع کنیم درست است یا در بحر دیگری میتوان تقطیع کرد؟ جناب آقای میر مطهر بحر منصره را، البته منصره منهور مجدو، باز همین مستفعلن فع مستفعلن فا، ای کاش بیم آن نمی داشتم که شنوندگان مسترب بشند، اندکی این مباحث رو تفصیل می دادم. ناگزیرم که به اختصار به سرعت بگذرم. می بینیم که بحر منصره نیز با همین افایله. چرا خواهم عرض کرد؟ اصل بحر منصره که ما در جدول‌های گوناگون در کتاب بحور شعر برای نخستین بار در ادب پارسی جدول‌های بسیار روشنی ابداع کردیم و در آن رساله اینها رو به آشکارا توضیح عرض کردیم. اصل بحر منصره این است که مستفعلن مفعولات. مستفعلن‌ها که تغییر نمی کند، تنها مفعولات نخست به نهر تبدیل به فعل می شود منهور و مفعولات دوم به جد تبدیل به فاء می شود مجدوع. به همین سادگی در نتیجه مستفعلن مفعولات می شود مستفعلن فع. بحر مجتسم که این گونه بوده است، در اصل مستفعلن فاعلاتن، مستفعلن که دقیقاً به جا می ماند، فاعلاتن به روشنی التفات می فرمایید که به جهف می شود مجهوف، یعنی فاعلاتن به فع تبدیل می شود و فاعلاتن دوم به سلخ فا می ماند. متاسفانه برای نخستین بار استاد دکتر خطیب رهبر شاید ترک اولا فرمودند. این گونه نام بحری این افاعیل را در شرح خود مرقوم فرمودند که بحر مجتس مسمن مجهوف مسبق، در صورتی که مسبق یعنی زیادت کردن، فاعلاتون را زیادت کنیم نه کم کنیم، یک وتدی به پایان فاعلاتون بیفزاییم، بشه فاعلاتان که به جای آن فاعلیان میگذاریم. این ترک اولا از حضرت دکتر خطیب رهبر سر زد. پسانگاه بزرگان و شارحان دیگر بیان که بدانند این لغزش و ترک اولا را در واقع، مثل دکتر برزگر خالقی و استاد عزیز ما دکتر محمد جواد شریعت، اینان نیز بحر مجتس مسمن مجهوف مسبق ضبط کردند در ذیل این غزل، که هرگز این گونه نیست. اگر کسی بخواهد نام دقیق بحری این افاعیل را مرقوم کند، باید بنویسد بحر مجتس مسمن مجهوف مسلوخ و نه مسبق. مسلوخ است که از فاعلاتن فا میماند، هرگز در اسباق از فاعلاتن فا نمیماند. در اسباق به فاعلاتن چیزی میافزاییم، فاعلاتن میشود فاعلاتان، آن وقت بر این اساس این گونه میشود مستفعلن فا مستفعلن فاعلاتان، نه مستفعلن فا مستفعلن فا. پس میبینیم چندین شارح به اعتبار لغزش استاد خطیب رهبر، چون نخستین بار شرح ایشان در سالهای 60 و 62 به بازار راه یافت و این لغزش را در ذیل این شهر ما میبینیم. پسانگاه شارحان بی توجه به این لغزش همان گونه روایت کردند و ضبط که استاد خطیب رهبر مشخص فرمودند. روان شاد استاد بهروز ثروتیان این گونه افاعیلی رو برای این وزن برشمردند. بحر رجز مربع مرفل مستفعلاتون مستفعلاتون. و اما معمولاً عروضیان در ذیل این غزل این افائیل را اختیار کردند، فعلن فعولن فعلن فعولن، بحر متقارب مسمن اسلم، اسلم با سه نقطه. خب حال چه باید کرد؟ ما چهار افائیل داریم و چهار نام بحری، چه باید کرد؟ آیا بحر مجتس مسمن مجهوف مسلوخ یعنی مستفعلن فع مستفعلن فا باید برای این غزل اختیار شود، و یا بحر منصره منهور مجدو مستفعلن فع مستفعلن فا، و یا بحر متقارب مسمن اسلم فعلن فعولن فعلن فعولن، و یا بحر رجز مربع مرفل مستفعلاتن مستفعلاتن، چه باید کرد؟ اگر دوستان شنونده بر بنده منت نهند، در برنامه فردا به تفصیل این پاسخ رو عرض خواهم کرد و در واقع یک بار برای همیشه افائیل مشخصی رو برای این نوع وزنها با شما خوبان اختیار خواهیم کرد. در نتیجه تا فردا ساعت 6:30 بعد از ظهر، وقت خوش. عیشم مدام است از لعل دلخواه، کارم به کام است الحمدلله. ای بخت سرکش تنگش به برکش، گه جام زرکش گه کام دل خواه. ما را به تشنیع افسانه کردند، ما را به زندی افسانه کردند، پیران جاهل شیخان گمراه. از دست زاهد کردیم توبه و از فعل عابد استغفرالله. جانا چگویم شرح فراقت، چشمی و صد نم جانی و صد آه. کافر مبیناد این غم که دیده است از قامتت سرو از عارضت ماه. گر زهر نوشم باری از آن دست، ور خاک گردم روزی در آن راه، رخ بر نتابم از مهر رویت، سر بر ندارم